أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اینکه یکی از انفال اون صف ویست که حق امام است، یعنی نفائس غنائم، غنائم جنگی به دست میاد، در بین این غنائم مثلا یک فرس فاره، یک جاریه فاره حسنا، یا زره خوب، شمشیر برنده، اینجور چیزایی که جزء نفائس گفتیم، اینا جزء انفال است و ملک امام، و لهو ان یأخذ، میتوند امام اینها را اخذ کند و یضعه حیث ما شاء. استدلال به روایاتی هم کردیم در تکمیل این بحث، اموری را ذکر کردیم. یکی امر از اموری که ذکر شد، سامره کنند الله، این هست که این که میگیم صف و این نفائس غنائم حق امام است، ملک امام است، این یک مطلب ثابتی است که از روایات به دست میاد. در مقابل عام میگن در زمان پیغمبر اینجور بود، صف و غنائم، اون منتخب غنائم حق نبی بود و پیغمبر هم میگرف حق خودشو، اخذ صفه من القنائم، تو روایت عام میگن. ولی این بعد از پیغمبر دیگه این حکم ساقط شد، دیگه جنگی پیش آمد، غنائمی به دست آمد غیر نبی، دیگه اون حق نبی ساقطه، دیگه صفوی در کار نیست و تمام غنائم باید بین مقاتلین تقسیم بشه. ولی رو مذهب امامیه این یک امر مسلمی است. در روایات ما فرمود لنا الانفال و لنا صف و المال، تصریح میکنن که مال ماست، ملک ماست. پس این یک مطلب مسلمی است، برخلاف عامه که میگن حکم در زمان پیغمبر بود ولی بعد ساقط شد. مذهب امامیه این است که نخیر، این حکم ثابت و حق امام است. حالا این بحث پیش میاد که در زمان حضور امام این حق رو اعمال میکند، میگیره، لهو صف القنائم. آیا در زمان غیبت هم همین جوره؟ ولی فقیه یا حاکم شهر، اونی که نیابت از طرف امام زمان دارد، میتوند به عنوان نیابت از امام زمان این صف را که مال امام زمان هست بگیره. این یه بحثی است که آیا در زمان غیبت فقیه جامع شرایط که نیابت از طرف امام زمان دارد میتواند تصرف کنه در این مال و بگه این حق امامه، منم نایب امام هستم، میگیرم، کما این که در سهم امام میگیم، چجور در خمس میگیم سه قسمت مال امامه، سهم خدا و رسول و ذی‌القربا، نصف خمس حق امام است. خب این حق امامه. در زمان غیبت میگیم اون فقیه جامع و شرایط میتواند تصرف کند در سهم امام، این مال مال امامه، میگیره و مصرف میکند در اون مواردی که براش محرز است که امام راضی است صرف کردن مال در اون موارد. نه، حالا این اختلافی است دیگه، اختلافی است. بعضی میگن ملک میشد همونجوری که ملک امام بود، بعضی میگن نه در اختیار او قرار میگیرد. ملکیت هم که ملک شخصیه، بر خود امام هم نیست، ملک مقامه، منصبه، ملک اون منصب امامته. عرض کنم که حالا میگیم چون فقیه جامع الشرایط نایب امام هست، ای در اختیار اون هست این مال. همینجور که در سهم امام میگیم مال امامه، حق امامه، این نیابتن عن الامام درش تصرف میکنه، در اون مواردی صرف میکند که علم دارد براش محرز امام راضی است صرف مال در اون مورد. انفالم بگیم همینجوره. پس صفو المالم همینجوره، صفو القنائم، ولو این که حق امام هست و اگر امام بود اخذ میکرد و تصرف میکرد درش. اینجا هم بگیم نایب فقیه به نیابتن عن الامام تصرف کنه. خب ظاهر این است که اطلاق ادله ولایت فقیه اینجا رو میگیره، عموم ادله ولایت فقیه، که ما بگیم اون چه عرض کنم که در اختیار امام بود و امام در زمان حضور خودشون اعمال می کردند، در زمان غیبت ولی فقیه همون اختیار را داره. اگر ما تمسک کنیم به عموم ادله عرض کنم که ولایت فقیه، خب فقیه ولایت داره از طرف امام، همینجور که در سهم امام خصوصیتی نداره از سهم امام، چون ملک امام است، حق امام است، اینم نایب امامه، در اون چه که مربوط به امامه تصرف میکنه. اینجا همون رو بگیم. پس همون دلیلی که عرض کنم که اختیار میداد به فقیه که در سهم سا امام تصرف بکنه، همون دلیل در به فقیه مجتهد جامع الشرایط اجازه میداد نیابتن عن الامام در این صف هم دخالت بکنه. ظاهرا عموم ادله ولایت فقیه صفو المال رو هم میگیره.
در اونجا که سهم امام بود، بالاخره سهم امام در مال بود که پرداخت میکرد. اول امام حاضر نیست، ما به نیابت میدیم به فقیه، فقیه هم در مواردی که مورد رضای امام هست و بعد از فقها ها پرداخت میکنن، بعد از فقها هم میگفتن حق تصرف ندارن و درک میکردن. این یکی. ولی در صفو المال چون که امام باید انتخاب بکنه که این مال امام باشه، یعنی تا امام نیومده این فرسوی یا این کنیزو یا این صبر انتخاب بکنه که مال امام نمیشه، این انتخاب یعنی امام چون تاثیر داره، از کجا میگیم که منتقل میشه؟
بالاخره این نایب اونه، هر چه برای او بود اون اختیار داشت انتخاب بکند.
همه زمینه ها
بله دیگه، ولی یه فقیه
همه دلایل باید کمک
بکنه. عمومه ببینید، عموم ادله ولایت فقیه، مال الامام للفقیه.
این
از همون ادله اطلاقش میگیرد دیگه.
نه،
نیابت دارد یه درچه چی؟ نیابت دارد در اون اختیاراتی که امام داشت برای این هست، اینه دیگه. ولی یه فقیه جانشین اوست، لهو مال الامام، هر چه اختصاص به امام داشت و امام باید اختیار بکند، انتخاب بکند، اقدام بکند، فقیه میتونه.
چون که انتخاب امام تأثیر داره در ملکیت امام و امام نیست که انتخاب بکنه صحبه
ما. حالا بعضی گفتن اینکه اختلافی بود، ما انتخاب کردیم که بعد از انتخاب میشه ملک، اما بعضی گفتن صف واسه صف جزء انفاله.
صف به نظر من این اصل خوبه، به نظر شخص دیگه اون اصل خوب نیست. انتخاب امامی که این صف ما رو مشخص می‌کنه، میگه این فرض مثلا.
خب این یه احتمال در مسئله بود، بسیار ما همین رو پذیرفتیم. بنابراین پس لهو این که اختیار بکند، انتخاب بکند، بیاد نگاه کند ببیند کدوم. بالاخره ببینید انتخاب اون خصوص چیز که نیست که اون مال، میگیم که لهو این که اون چه به نظرش میاد و استفا میخواد بکند، انتخاب بکند، بکند، حق دارد. و همین حق رو میدیم به، یعنی حق انتخاب رو. خب حق انتخاب دیگه بسته به این است که نظرش کدوم رو میگیره. حق انتخابی که امام داشت، میگیم این حق انتخاب نیابتاً به ولی فقیه، او به نیابت از طرف امام انتخاب میکنه.
در صف گلمال که بحث انتخاب توش مطرح نیست، صف گلمال مشخصه. حالا امام خودش شخصا بره برداره یا لایه اینو
من خود اینو قبلا گفتیم که آیا این اموال قبل از انتخاب امام این جز انفاله، ملک امام شد، حالا چه امام بره بردارد یا نه؟ این یه احتمال. یه احتمال این است که نه، حق انتخاب داره. بعد از انتخاب اونی که استفاه و انتخبه او، اون میشه جز انفال.
حالا در اینجا شخص خود امام که مرد نماینده شد.
بله 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 بله.
نماینده باشه نایب.
بله دوره اختیار با انتخاب امام، اختیار در انتخاب اون صف با امامه. حالا اون اختیار به ولی فقیه، اون نیابتاً از طرف امام میره انتخاب میکنه. بله.
در مورد انفال که اشاره فرمودید، حتی امام دلیلش رو بیان فرمود، دلیل خاص ما داریم از آیات و روایات. اما اینکه اطلاق قدره ولای فقیه شامل انفال هم بشه، این مانع داره، مانعش هم ممکنه انصراف باشه. اگر انصراف به اطلاق ادله ولایت فقیه انصراف داشته باشه،
چرا انصراف؟
خاصی که انفال رو در بر نگیره، انفال ازش جدا میشه.
چرا انصراف؟ انصراف برای چی؟ اطلاق، اطلاق دارد. اون چه که امام حق امام و در اختیار امام بود به ولی فقیه میرسه. خب امام اینجا چی داشت؟ حق انتخاب داشت. همین حق انتخاب نیابتاً به ولی فقیه میرسه، عموم عدله میگیرد، کما که در سهم امام میگیم. چجور ما به چه دلیل سهم امام رو میگیم؟ در اختیار امامه، همون عدلهی ولایت فقیه. اینجا هم همین رو میگیم. خب این بحث تمام. یه بحث بله؟ حالا برسیم ببینید چی کار بکنیم. عرض کنم که بله، مطلب دیگر اینجا این است که در کلمات مرحوم محقق این عبارت، این قید گنجونده شده بود که مورد بحث قرار گرفته. مرحوم محقق عرض کنم که در عبارتشون این بود که ما، بله عبارتشون این بود که و ما یقنمه المقاتلون، عبارت محقق در شرایع، و ما یقنمه المقاتلون بغیر اذنه فهو له، اون چه که مقاتلون به دست میارند از در جنگ غنایم، این فهو له، این مال امام هست. عرض کنم که منتها فرمود مادامی که مالم یجحف، مادامی که اجحاف نشه، لهو برای امام است که این صفو مال رو برداره قبل القسمه، قبل از این که تقسیم بشه غنایم، امام این صفو المال رو، مال منتخب رو تصرف میکنه، میگیره. قید زد فرمود مالم یجحف، تا مادامی که به حد اجحاف برا قانمی نرسه، یعنی حق اونا رو بر ندارن، فقط حق اون چه حق خود امام هست برداشته بشد. این قید رو مرحوم محقق در عبارتشون بود، مالم یجحف. بله. و ما یقنمه المقاتلون به غیر، بله این نه، این عبارت محقق بله اون فهمه دیگه. مثل که عبارت محقق اینجا نیست، قبلا خوندیم. بالاخره این قید در عبارت محقق این آمده بود. عبارت محقق بالاخره این بود، تقیید کرده بود کلام رو که بله صف و صف مختص امام است، مالم یجحف، مادامی که اجحاف نشه. این عبارت در بعض دیگه هم باز این عبارت رو داشتن که مالم یجحف بالقانمین، یه قید بالقانمین اجحاف در حق قانمین نشه. این رو قبلا گفتیم در عبارت مرحوم صاحب شرایع. مرحوم صاحب مدارک اینجا اشکال میکند به مرحوم محقق، میگه که بله حاضر قید مستقناً، ما احتیاج به این قید نداریم. امام خود عرض کنم که صف و مال رو برداره قبل القسمه، به امام بگیم شما حق داری بردار، اما مواظب باشید اجحاف نکنید. این خیلی چیز حرف نادرستی است. ایشون لزام فرمود صاحب مدارک گفت که حاضر قید مستقناً، ما نیاز نداریم. یعنی امام این کارو نمیکنه، ما یه قیدی بیاریم که اصلا امکان وقوعش نیست. حاضر قید مستقناً بل کان الاولا ترکو، اولا نیست که از این قید رو بزنیم کنار، نگیم امام حق دارد انتخاب بکند از اون قنائم مادامی که اجحاف نشه، بلکان الاولا ترکه. این عبارت مرحوم صاحب مدارک، حاضر قید مستقناً بلکان الاولا ترکه. مرحوم حاج آقا رضا همدانی صاحب مصباح الفقیه، ایشون هم حرف مدارک رو تأیید میکن، فرمود ولقد اجاد فی المدارک، خیلی خوب گفته، کلام خوبی آورده، حیث و قال حاضر قید مستقناً، چون گفته این قید مستقناً، نیاز به این قید نداریم بلکه اولا ترکه اوست. پس صاحب مدارک عرض کنم که اشکال میکنه، مرحوم صاحب مصابی هم تأیید میکنه که لقد اجاد فی المدارک. این رو حالا ببینیم واقعا مرحوم محقق این حرف رو چجوری زده. مرادش این است که لل امام ان یأخذ صف و مال را با این قید مادامی که به اجحاف نرسد، آیا مرادش اینه؟ نمیتونیم یه هم چیزی نسبت به مثل مرحوم محقق بده. مرحوم محقق شأنش اجل از این است که بگیم به امام میگه مواظب باش اجحاف نشه، یا حق دارید شما بردارید مادامی که به حد اجحاف نرسه. پس این رو باید توجیه کنیم، بگیم مسلم است که این حق حق ثابت للامام است که صف رو میتوند انتخاب بکنه برداره، اون گزیده های اموال مال امام برمیداره. منتها همیشه خود امام تو جبهه نیست، خود امام نمیره موقع تقسیم غنایم بشینه نظارت کند بگه من اینو میخوام اونو میخوام، اینو برمیدارم اونو بردارم. معمولا امام بالاتر از این شأنش هست که حین تقسیم غنایم بره بشینه و نظارت کند و صف رو انتخاب بکنه. اون فرمود در زمان حضور که امام حاضره، یه لشکری و فرستاده رفتن جنگ کردن غنایمی به دست آوردن، اون فرمانده لشکر، اون قائد جیش، اونه که میاد انتخاب میکند نیابتاً عن الامام. معمولاً اینجوره در زمان حضور، قائد جیش اونه که فرمانده است، اون میره غنایم رو تقسیم میکنه بین مقاتلین، اون وقت صف رو هم اون نیابتن عن الامام انتخاب میکنند. این زمان حضور. در زمان غیبت هم که گفتیم ولی فقیه، ولی فقیه میاد نیابتن عن الامام صف رو انتخاب میکند. مراد محقق که میگه ما لم یجحف در این دو مورده، نه اونجایی که خود امام نشسته ناظر با نظارت خودش داره اموال صف اختیار میشه انتخاب میشه، اونجا بگه مواظب باشید به اجحاف نرسه. چون معمولا خود امام نیست در زمان حضور، قائد جیش این کارو میکند نیابتن، در زمان غیبت ولی فقیه یا فرض کنید فقیه جامع شرایط. لذا این قید رو که مرحوم محقق آورده نظرش رو اینجا هاست، اون جاهایی که به طور مأمور خود امام برای انتخاب حضور ندارد، یا در زمان حضور قائد جیش این کارو میکنند، خب اونا چه اشکالی دارد؟ معصوم نیست به اون فرمانده لشکر که داره نیابتن عن الامام انتخاب میکند بگیم مواظب باش اجحاف در حق قانمین نشه. در زمان غیبت این کار رو فقیه میکنه، فقیه جامع شرایط، به فقیه جامع شرایط میگیم رعایت کن. پس این میتونیم توجیه کنیم، ولو این تو این کلام عرض کنم که توجیه کلام محقق است، و الا صریح حرفش این بود که بله برای امام است که اخذ بکند ما لم یجحف، قید به امام میخورد. منتها باید اینجا توضیح کنیم که چون نوعاً چه در زمان حضور چه در زمان غیبت خود امام مباشر نیست، شخصی نیابتاً عن الامام میاد انتخاب میکند، مرحوم محقق این قید را آورده. پس اینم یه توضیحیست برای فرمایش محقق که نه مثل مرحوم صاحب مدارک ایراد بگیریم به محقق که این قید مستقناً هست. بله اگر خود امام باشه، خود امام میخواد بالمباشره انتخاب بکنه، اینجا نمیتونیم بگیم ما لم یجحف، نسبت به خود امام معصومه، خودش اجحاف نمیکنه، احتمالش هم داده نمیشه. بنابراین این یه توجیهیست، توجیه خوبی هم هست اینجور که دیگه ایراد مرحوم محقق به این کلام وارد نشه. اینم یه مطلب مال بحث گذشته. بله
کلام محقق را بخواید بخونید. مولانا یوسف.
بله مرحوم محقق اون فرمود که این که خب عبارت محقق نیست. خب این قید اینجا آورده، خود کلامش نیست که. بله ها بعد وجم کذا لهو. بله و کذا لهو ان یستفی من الغنیمه ما شاء، به عبارت محقق به امام مطلب میخوره که میگه لهو برای امام است ان یستفی من الغنیمه ما شاء من فرس او ثوب او جاریه و غیر ذلک ما لم یجحف. لهو برای امام است که انتخاب بکند فرمن فرسن او ثوبن او جاریه او غیر ذلک ما لم یجحف. عبارت مرحوم محقق
اجحاف به امام نشه، یعنی سپاهی ببره پیش امام، اجحاف در حق امام نشه، در صورتی که ببره پیش امام.
نه نه لهو، لهو این که اینها رو برداره، اما اینی که بر می‌دارد تا مادامی سلم یجحف. بعضی عبارات دیگه هم بعضی دیگران هم گفتن ما لم یجحف بالقانمین، بالقانمین هم قید آوردن. بنابراین میتونیم بگیم درست ظاهر عبارت اینه، ولی شأن مرحوم محقق اجل از این است که بگیم میخواد نسبت به امام بگه امام بردارد، اما در حدی که ما به اجحاف نرسه، در حق قانمین اجحاف نشه. میگیم این چون نوعاً اونی که میاد انتخاب میکند خود امام نیست، بله لهو برای امام است انتخاب بکند، اما اون انتخاب کننده نوعاً یا در زمان حضور قائد جیشه، در زمان غیبت ولی فقیهه، این قید برای خاطر اوناست. این توجیه خوبی است که دیگه نخم بگیم این قید مستقناً هست و امام احتیاج به این که ما بگیم مالم یو چف براش نیست و از این حرف. عرض کنم که این مطلب تمام. یکی دیگه باز از غنائم که مرحوم امام ذکر میکنن، میفرمود بر این که و منها، یعنی من القنائم التي، بله، من الانفار، این عینک ما، اون عینک شکسته، یه خورده باید عینک رو عوضش کنیم تا بهتر بتونیم بخونیم. بله، فرمود و من هل قنائم التي ليست باذن الامام. یکی دیگه از مصادیق که ظاهرا تو عبارت مرحوم امام هفتمی میشه، هفتم از مصادیق قنائم، القنائمی است که انفال، هفتم از مصادیق انفال اون قنائمی است که ليست باذن الامام. اگر یه جنگی بشه، عرض کنم که مسلمان ها میرن با کفار جنگ میکنن، غنایمی به دست میاد، اما این جنگ بدون اذن امامه، امام اذن نداده. بدون اذن امام اگر رفتن جنگی کردن، غنایمی به دست آمد، این غنایم کلش ملک امام است و جزء انفاله دیگه، تقسیم در اونجا خمس و اینها در کار نیست. پس یکی از انفال اون غنایمی است که از جنگی به دست بیاد که بدون اذن امام بود. مرحوم محقق در شرای عبارتشون اینه و ما یغنمه المقاتلون به غیر اذنه علیه السلام. اون چرا که به غنیمت میگیرن مقاتلون به غیر اذن، فهو له، ملک امام است. مرحوم سبات جواهر فرمود انه یکون من الانفال، مراد محقق است که این جزء انفال، لهو مال امامه، یعنی جزء انفال، پس یکی از مصادیق انفال میشه. مرحوم صاحب جواهر دنبالش فرمود علل مشهور بین الاصحاب نقلا و تحصیلا، شهرت بین علما هست که میگن این جور غنایم کلش ملک امامه، غنایمی که در جنگی که با اذن امام بوده غنایم به دست میاد، خمس ازش برمی‌دارن، یک خمسش برداشته میشه، بقیه تقسیم میشه بین مقاتل. اما اگر یک جنگی است که بدون اذن امام تحقق پیدا کرده، کل غنایم ملک امام است، نه اینکه خمسش. علل مشهور بین الاصحاب نقلن و تحصیلن، بلکه در تنقیح نسبت داده است این رو الى عمل الاصحاب، میگه عمل اصحاب بر اینه که این رو جزء انفال میدونن کل این غنایم رو. بل ان الهلی الاجماع علی، مرحوم ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع کرده در مسئله. عرض کنم که مرحوم شیخ هم در خلاف، از ایشون هم عبارتش استفاده میشد، مسئله اجماعی است. میفرماد که اذا دخل قوم، عبارت مرحوم شیخ در خلاف، اذا دخل قوم دار الحرب، وارد جنگی بشند و قاتلوا بغیر اذن الامام، وارد جنگ میشن مقاتله میکنن بدون اذن امام، فغنمو، و بعدم غنایمی به دست میاد، کان ذالک للامام خاصه، تمام غنایم مختص امامه دیگه، غیر امام مقاتلین در این غنایم سهمی ندارن. کان للامام خاصه و خالف جمیع الفقها ذالک، مرحوم شیخ فرمود ولی فقهای عامه همشون مخالف اینن، قبول ندارن دلیلنا، ولی ما میگیم مختص امامه، جز انفال، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیل ما اجماع. پس در مسئله این که این جور غنایم از جنگی که بدون اذن امام بود به دست میاد، اینا جزء انفال است و مختص امام. بین فقهای ما اختلافی نیست، مذهب امامیه تعبیر ازش شده. عرض کنم که عمل اصحاب، مشهورت، اجماع، این تعبیرات بین فقها هست. دلیل مسئله دو تا روایت. یک روایت از نظر دلالت خیلی روشن و واضحه ولی سندش ضعیف. اون روایت مرسله عباس وراق ان رجل سماه، این عباس خودش ثقه است ولی نقل میکند ان رجل سماه، اسمش هم برده ولی اسمش اینجا نقل نمیکند، پس بنابراین میشه مرسله. ان رجل سماه اسم برد ولی اسمش اینجا نیامده. نقل میکنه ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا قضا قوم بغیر اذن الامام، برن بجنگن قومی بدون اذن امام، فغنمو غنائمی به دست بیارن، کانت الغنیمتو کلها للامام. خیلی روشن، کانت الغنیمتو کلها للامام. و اذا قضا، جنگ بکنن به امر الامام، با اذن امام برن جنگ بکنن، فغنمو غنیمتی به دست بیارن، کان للامام الخمس. پس اگر در یک جنگی با اذن امام برن مقاتله کنن، مقاتلم شده، عرض کنم که غنایمی به دست اومده، این غنایم خمسش رو برمیدارن، چهار پنجمش بین مقاتلین تقسیم میشه، یک خمس برمیدارن، پنج قسمتش تقسیم میشه، چهار قسمت. عرض کنم که اما اگر بدون اذن امام جنگ کردن، کانت الغنیمت و کلها للامام. این روایت از نظر دلالت خیلی روشن و واضح ولی گفتیم مرسل است. منتها میتونیم اینجا بگیم درست مرسل است ولی منجبر میشد این ضعف سند به عمل اصحاب. بعض شهرت که حداقل شهرت هست، حالا اجماع هم گفتن، ادعای اجماع هم در مسئله شده، مذهب اصحاب تعبیر شده، عمل اصحاب بر این هست، مذهب امامیه، این تعبیرات رو داریم دیگه. عرض کنم که شهرتش مسلمه، بنابراین این روایت ولو مرسل است سندش ضعیفه ولی منجبر به عمل اصحاب میشه، روایت معتبر بهش میشه تمسک کرد، قابل عمل. این یک روایت تمسک شده. روایت دیگر تمسک شده، این صحیح است، روایت صحیح است، منتش دلالتش یه خورده عرض کنم که فیه اشکال. صحیحه معاویه ابن وهب، قبلا خوندیم چند مرتبه روایت. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام السریت و یبعث و حل امام، یک لشکری را، سریه ای را، یبعث و حل امام، امام اعزام میکند، فیصیبون غنائم، این سریه، این جمعی که لشکری که به اذن امام میرند جنگ بکنند، یصیبون غنائم، غنائمی به دست میارند، کیفه یقسم، این غنائمی که این مقاتلین میرند جنگ میکنند به دست میارن، کیفه یقسم، چه جور تقسیم میشه. امام در جواب فرمودن که ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام علیهم اخرج منه منها الخمس لله وللرسول و قسم بینهم اربعه اقسام. امام فرمود این سریه، با اینکه سوال اون این بود که یبعث و حل امام، این سریه رو امام بعث میکنه، اعزام میکنه، در این حال امام این قید آوردن، فرمودن که ان قاتلوا علیها، قتال کردن برای به دست آوردن این غنایم، مع امیر امره الامام، به اذن امیری، در رکاب امیری که امام او رو تعیین کرده بود، امره یعنی جعله امام امیرا، او رو امام امیر براشون قرار داده بود. اگر یه همچه جنگیست پس دو تا قید در اینجا مسلمه، یکی مقاتله است، قتال شد، اگر مقاتله نشه قناعمی به دست بیاد بدون اینکه جنگ و نزاعی بشه و مالم عرض کنم که یوجف علیها بخیل و رکاب، اگر اون باشد که مال امامه، پس مقاتله شده یک با امر امام به اذن امام هم بوده، با این دو قید یک جنگی شده غنیمتی به دست اومده، امام فرمود اخرج من هل خمس، باید خمس ازش خارج بکنن و چار پنجم دیگرش تقسیم میشه بین مقاتل. اینجا تا اینجا عبارت درسته، اشکالی هم بهش نیست. اگر این دو قید جمع شد، مقاتله شد با اذن امیری که امره الامام، اینجا خمس دارد. بعد قاعدتاً باید بگد چی؟ قاعدتاً باید بگد و اما اگر بدون اذن امیر شد، بدون امیری که امره الامام، انکان عرض کنم که با امیری که امره الامام فیه الخمس. شق مقابل این شرط این است که بگه اگر عرض کنم که بدون اذن بود، بدون امیری که امره الامام باشد، ولی این قید رو شق دومش امام نیورده، مقاتله رو که مقاتله کردند و این غنیمت به دست اومد خمس. و اما اگر مقاتله نشود، رفتن یه لشکری با اذن امام هم رفتن، امره یه امیری هم که امره الامام رفتن اما به مقاتله جمع منتهی نشد، بدون مقاتله غنایمی به دست اومد، اونجا چیه؟ اونجا کل غنایم مال امامه. پس دو تا قید تو شرط در شرط هست، مقاتله و اذن. خب اگر این دو تا نشد، یا به اذن نبود، یا اگر با اذنم بود مقاتله نشد، امام اون شق رو یکیشو فرموده و اونیست که به درد ما الان نمیخوره. اونی که به درد ما میخورد اون شق این است که امام بفرمود اگر با امیری که امره الامام رفتن جنگیدن غنیمت به دست آوردن فیه الخمس، اما اگر با اذن امام با امیری که امره الامام نبود بدون اذن امام رفتن، اون وقت بفرمود که اینجا کلش مال امامه. این شق امام نفرموده، شق دوم اونجایی که مقاتله نشه، ان قاتلوا اگه مقاتله کردن با امیری که امام امره تعمیر او رو امیر قرار داد، عرض کنم فیه الخمس. اما اگر مقاتله نشد، رفتن با اذن عرض کنم که امیر هم بوده اما مقاتله نشد، تعبیرشون در زیر روایت اینه و ان لم یکونوا قاتلوا، اگر به حد مقاتله نرسید، ان و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام، همه غنایم مال امام میشه. این اشکال تو این روایت هست، از نظر سند صحیح هست اما دلالتش یه خورده اشکال درش هست. بعضی گفتن که همون شرط اول، شرطیت اول برای ما کافیست، مفهوم داره. ببینید شرطیت اولش نیست، به دومیش نمیرسیم. ان قاتلوا علیها ما امیر امره الامام علیهم، اگر مقاتله کردن با امیری که امام تعیین کرده بود، اخرج من هل خمس، خود این مفهوم داره. اگر این سریه‌ای که رفتن مقاتله کردند با امیری که عرض کنم که امره الامام علیهم، این فیه الخمس، مفهومش چیه؟ اگر چنانچه با امیری که امره الامام نباشه، اگر با او نباشه، یا بگیم مقاتلم اصلا نشد، کل غنایم مال امام. پس ما به شق بعدی اصلا نیاز نداریم. اونایی که استدلال میکنن به این روایت به همین جهت میگن اون صدر روایت شرطیت اول مفهوم داره و همون برای ما کافی است.
روایت در چی مورد استفاده میکنیم؟ ما بیمیم که غنیمت مال امام یا انفال مال امام؟
غنیمت که مال امام
بخواه. ما روایت تاییدی بر چی؟ بر انفال دیگه.
ببینید
در انفال ما شیخ نیست همان قبلن که امام فرمود که چون شما نه اصف کافیدو نه کاری کردید لذا این بر میکرده به امام. شرط آخر روایت معاید میشه بر همان
بحث ما اینجاست که اذن لازم داره. بحث ما در اینه که یکی از موارد انفال اون غنایمی است که در جنگی به دست بیاد که بدون اذن امام بوده است. بخوام ببینیم این روایت بر این مورد
روایت اذن امام استفاده میشه.
بله
از این روایت اذن امام استفاده میشه.
خیلی خوب، اما اگر ده همین دو تا شق داره این روایت.
امام هست متا یه مرتبه منجر به مقاتله میشه، یه مرتبه منجر به مقاتله نمیشه. اگر ما مفهوم
گیری کنیم ببینید، اجازه بدید ببینید، دو تا قید در سر در شرط هست، یکی مقاتله یکی اذنه. درسته؟ اگر هر دو باشه، هم مقاتله است هم با اذن بوده، این فیه الخمس. درست؟ خب این شق بعدیش، اونی که ما میخوایم از این روایت استدلال کنیم این است که اذن باشد، توجه فرمودین، با اذن رفته باشند، جنگیده باشند، یعنی اگر با اذن، اگر با اذن نشد، مفهوم میخوایم بگیریم ازش، اگر با اذن بود خمس. از این روایت در بیاد که اگر بدون اذن رفتن غنیمت به دست آوردن، این مال عرض کنم که امامه. خب اینو از کجا در میاری؟
این روایت در مقام بیان این مطلب نیست اصلا. در مقام بیان مطلب این هست که مقاتل شد یا نشد؟
نه خیر،
مقاتل شد؟
نه اصلا کار ها با امره الامام. خود سوال چی بود؟ سوالی که اون بند کرد گفت که ان سریه یبعث حل امام، یه سریه ایست که خود امام بعث کرد، اعزامشون کرد. امام اینجا تفصیل دادن ان قاتلو با این امیر که امره الامام فیه الخمس. خب حالا این مفهوم این اینجا نیست دیگه، باید بگیم یه همچه مفهوم ازش در میاریم. مفهومش این میشد که اگر به اذن نشد با امیری که امره الامام نشد، اینجا دیگه فیه الخمس نیست، کلش مال امام.
مفهومش اذن هست.
پس مفهوم رو خیلی خوب همین رو میخوام، ما میخوام مقاتلم نباشه. حالا نباشد کاری نداریم، ما میخوام بگیم اگر سریه‌ای رفتن جنگ کردن بدون اذن، این کل غنایم مال امامه. اینا میخوام از این روایت در میاد یا نه؟ من المحتمل ما بگیم اصلا ما کاری به زیر که اگر مقاتله به مقاتله نینجامید به اون کاری نداریم. خود صدر روایت یه مفهوم داره، مفهوم صدر روایت اینه، خود اون سائل گفت که ان سریه یبعث و حل امام، خود امام این رو سوالش این بود که امام فرستاده، غنایم رو چه جور تقسیم کنیم؟ باز امام این رو آوردن، معلوم شد عنایتی بهش هست. بعث امام ان قاتلوا مع امیر امره الامام با اذن بود، اینجا فیه الخمس. همین خودش مفهوم داره، مفهومش اینه که اگر با اذن امیر نبود، با امر امیر نبود، درش خمس نیست، خمس ندارد، یعنی کلش مال امام میشه. بالاخره این غنایم رو یا باید خمس باشد یا مال امام باشد.
نه چون مشکل بعدی پیش میاد در بحث حاکم جاهل که غنایم میومد و امام گفت این غنیمت رو بر
شیعیان حلال کرده.
خب اون یه بحث دیگه نیست که
از همونجا چه نتیجه گرفت که رابطه شخصی
بوده؟ پس بونید همونجا میگیم پس مال امام بوده، پس مال امام بوده کلش که بودن چیز کردن تحلیل کردن. بله الان یه حاله پس مال کیه؟ خمس نداره پس نه دیگه ما میخوام یه جنگی که از به این روایت تمسک کنیم برای این که اگر جنگی واقع شد بدون اذن امام کل غنایم مال امام است. این از اونجا در بیارید. ما میگیم یه بعضی که استظهار میکنن از خودش شرطیت اول میگن مفهوم داره، با این خصوصیت که خود سائل میگفت یبعث الامام، این سریه رو امام فرستاده، امام فرمود اگر با اذن اون امیر بود، معلوم شد عنایتی به این که غیب دارن که امام تکرار میکنن مفهوم پیدا میکنن که اگر با امیر که امرهو بود فیه الخمس و الا فیه الخمس نیست بلکه کلش مال امامه. حالا اینا زدو دنبالشو بعد. و صلی الله علیه و سلم.